هست، هم به لحاظ بالا بودن قیمت، هم به لحاظ اینکه بالاخره تولید داخلمون تولید استاندارد خوبی هست، از استاندارد حتی بالاتر هستش. پس میخوام این نتیجه رو بپرسم از شما که آیا مگر همپوشانی دارد کسانی که لاستیک وارداتی میخرن با کسانی که لاستیک تولید داخل میخرن؟ مثلا خردوها رو بگیم، مثلا پراید 206
تصور بر این بود که مثلا پرایدی به دلیل اینکه تولید پایینه و کمتر از مصرفه این التهاب به وجود اومده و واردات هم میتونه این التهاب رو کم
خب
کنه.
خب کم کرد؟
والا تولید، خب ما خودمون تو تولید میکنم، ما تا الان که واردات نرسیده، تازه واردات تایر وارد کشور شده، خب در حجم اتفاقا بالایی هم واردات انجام شده و این تصور که خب سود واردات بالاست و تصور بر این بود که خب میتونن فضای کسب و کار خوبی داشته باشن، به هر تعدادی به هر نیتی یه حجم قابل توجهی تایر وارد کشور شده که واقعا خب ما خودمون نسبت به این منتقد هستیم و نظر مثبتی نداریم، ولی به هر تعدادی تصمیم مسئولین بر این بود که تایر وارد کشور بشه و این اتفاق هم افتاده. قیمت ها هم که قبل از اینکه این تایر بیاد فروکش پیدا کرده. ما انتظار داریم امروز خب این آزادسازی انجام بشه و زودتر خب ما از این بنبست خارج بشیم. جناب هاشمی، به نظر من در حق صنعت تایر جفا شد، چون امروز تایر باری اتوبوسی رادیا که حالا تایر سنگی محسوب میشه، ما عرضمون آزاد شده، با عرض 40 تومن داریم تولید میکنیم، بعضان هم خیلی از مواد هم که وارد میکنیم بیش از 50 تومن هم برای ما آب میخوره، ما داریم با نرخ ارز آزاد تولید میکنیم، ولی داره همین تایر داره وارد کشور میشه با تعرف با ارز ترجیحی 28500 و تعرفه صفر، سود بازرگانی صفر. این من نمیفهمم کجا از تولید داخل داره حمایت میشه. خب ما براش برنامه ریزی کردیم، شما دارید یه یارانه میدید به تایر وارداتی، در هیچ جای دنیا این کار اتفاق نمیفته. یعنی اگه قرار باشه یارانه پرداخت بشه، به تولید داخل پرداخت میشه نه به واردات. الان داره برعکس کار میشه، من دارم با عرض آزاد دارم تولید میکنم، وارد کننده داره با عرض 28500 با عرض نرخ ترجیحی داره تایرشو وارد میکنه در حجم زیاد. ما توی 9 ماهه بیش از سال گذشته تایر وارد شده و یه حجم زیادی هم درخواست روی این موضوع وجود داره توسط تجار که این تایر رو وارد کنن و چون منافع خوبی داره براشون.
بالاخره تاجر کارش همین هستش. الان چند درصد بازار در اختیار وارداتی هست توی همین مورد خاص؟
در حوزه بار اتوبوسی 70 درصد دست وارد کننده است، 30 درصدش دست تولید کننده است.
این تولید کننده ما توان تولید 100 درصدی رو داره؟ نمیگم 100 درصدی، آیا توان تولید الان 70 به 30 دیگه، آیا توان رسوندن مثلا به 50 درصد داره؟
ما تا یک سال دیگه ما سهممون اگه
3000 عوض بشه
70 درصد خواهد شد. این دقیقاً ما تولیدمون 2.2 برابر افزایش پیدا میکنه.
خب
ما به 70 درصد سهم بازار خواهیم رسید.
الان برای من شنونده این سوال به وجود میاد که خب پس این یک سیاست، کی این تصمیمو گرفته؟
این تصمیم توسط صدات تنظیم بازار گرفته شده. متولی این کار هیئت حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.
خب چرا این تصمیم در قسمت‌های دیگه نمیگیرن؟ چرا مثلا در حوزه خودرو این تصمیم گرفته نمیشه؟ چرا در حوزه دارو گرفته نمیشه؟
سوال داری که اگه واقعا این کنترل رو قرار میشه رو به جای دیگه
الان برای من سوال این هست که الان اگر قرار هست که ما تنظیم بازارمون رو با استفاده از واردات انجام بدیم، خب توی خودرو هم ما توی این مشکل داریم، چرا این کار انجام نمیشه؟ تو حوزه دارو هم مثلا میبینیم یک سری داروها رو، حالا این چیزی که عرض میکنم حتما دوستانی که پاسخ دارن بیاین پاسخ بدن، اشکالی نداره میشنویم پاسخشون رو. چرا در حوزه دارو میگیم حمایت از تولید داخل هست، همین داره در تولید داخل تولید میشه، پس اجازه وارداتش رو نمیدیم؟ خب در تایر چرا اتفاق میفته؟
حالا ما توی بحث تایر حرفی نداریم، میگیم واردات انجام بشه ولی عدالت کار برقرار باشه. ما تعرفه رو شما کاهش میدی، بعد از اون طرف من باید مواد اولیه‌مو به دلیل همون سیاست حمایتی تولید داخلی برم گران‌تر از نرخ جهانی بخرم. خب این کجا این تعادل برقراره؟ من برای اینکه مواد اولیه‌مو بتونم اون که داخلی هست تامین کنم.
بله.
بیش گرانتر از نرخ جهانی دارم میخرم در جهت سیاستی که به نظر من درستم هست، حمایت از تولید کننده داخلی.
بله.
بعضا من بالای 50% گرانتر از نرخ جهانی دارم مواد اولیه رو تامین میکنم. خب این طرف یک انتظار یه سیاست حمایتی داریم دیگه از دولت مردانمون که این تعادل برقرار بشه، ما بتونیم یه رقابتی انجام بدیم، نه اینکه من با عرض 40 تومن کار کنم، واردات داره با عرض 28500 وارد کشور بشه و بعد خب این رقابت وجود نداره. من میخوام بگم که این واردات اینقدر زیاد انجام شده و بازارش هم به تعادل نرسیده. جالب اینجاست که تو اون حوزه من نمیدونم چرا انگیزه برای کنترل قیمت فشار آوردن، برای اینکه خب رانندگان سنگین بتونن اگه تایر 315 میخرن، اگه وارداتی دارن میخرن باید بخرن 10 میلیون تا، اگه
الان چقدر اختلاف تو همین 315 چقدر اختلاف قیمت هست بین تولیدی و وارداتی
توی بازار؟
بله،
بازار آزادش کردن مثلا ما تکلیف داریم که بفروشیم مثلا 12 میلیون و 500 تومن.
بله.
تو بازار آزادش 26 تا 27 تومن
همین مال شما، تولید شما.
بله بله.
خب وارداتی چنده؟
وارداتی هم تو همین، یعنی وارداتی هم که دارن تو بازار آزاد خرید و فروش میکنن 26 تومن 25 تومن تو بازار داره خرید و فروش
میکنن. و اون 26 تومنی که داره 25 تومنی که داره تایر شما در بازار تولید میشه عرضه میشه، هیچ اختلاف قیمتش به جیب شما نمیره؟
نه نه، ما که ستاد تنظیم بازار نرخ برای ما تعیین کرده.
اینو شما به 12 و مثلا 500 دارید میفروشید؟ به کی میفروشید؟
ما تو این شبکه نمایندگی یا حواله راهداری که میاد برای راننده ها.
حواله راهداری، یعنی من راننده میام و حواله از شما تحویل میگیرم، بیشترم نمیتونم تحویل بگیرم؟
درسته؟ اون میتونی در سال یک جفت سایر از مجموعه مثلا شرکت بارز ما بگیره یا شرکت گلستان ما.
از یک این دو تا شرکت به 12500 میگیرم. پس کی میخره میاره 26500 میفروشه؟
خب حالا یه شبکه متاسفانه اتفاق افتاده.
آخه از این دو حال که خارج نیست، یا باید من راننده بیام بگیرم یا با حواله بیام بگیرم.
ببینید این خودش مقوله خیلی بازی داره که حالا چجوری این تایر از این چرخه خارج میشه. ادعا بر اینه که راننده میره میفروشه.
خب آخه ببینید اینجا خود شما هم اصلاح میکنم، خود شما هم متهمید، ببخشید در مزان اتهامید، نگم متهمید، در مزان اتهامید. کی داره این کارو میکنه؟ به خاطر همین میخوام راحتتر و واضحتر پاسخ بدید، به خاطر این عرض میکنم اگر من سوال بیشتر میپرسم میخوام از این مزان اتهام بودن خارج بشید.
بازار تایر سنگین در اختیار تولید کننده نیست. عرض کردم ما 30% باری اتوبوسی رو ما تولید میکنیم، 70% داره واردات انجام میشه.
بله.
بازار در اختیار وارد کننده است، نه در اختیار ما. اونا شبکه توزیعشون و حالا سبک و سیاقشون و حالا هر چیزی که روندی که دارن. و تو این قضیه راهداری هم نقش ایفا میکنه که باید دوستان بیان پاسخ بدن، بررسی کنن که چرا این اتفاق داره میفته. ولی من عرضم یه چیزی دیگه است. من میگم من دارم تولید میکنم.
بله.
با عرض آزاد، اونا دارن وارد میکنن با عرض
حمایتی.
این
و نکته دوم که
اون که برعکس این باید من بتونم اصلا من حرفم اینه، ما توی این 9 ماهه ابتدای سال که تولید کردیم به ازای هر 1 کیلو تایری که تولید کردیم حدود 8 دلار عرض به ما دادن، در حالی که توی بحث واردات 3.7 دلار از کشور خارج شده که اونجا هم خلاف سایه داره انجام میشه. یعنی تایری که کیلویی مثلا 2.7 دلار خرید کردن، 2.5 دلار خرید کردن، اظهار کردن مثلا 3.5 دلار.
درسته.
و این به نوعی حالا اسمش دیگه
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر میرزایی، ممنونم از توضیحاتی که دادید. این وسط تولید کننده ما هم در فروش داخل در حال ضرر کردن هست، یه ما به خود تفاوتی به جیب یه سوداگری میره که نمیدونیم کیه، امیدواریم بفهمیم. نکته دومی هستش که وارد کننده در یک رقابت نابرابر داره در کنار شما کار میکنه. متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون. روی خط ارتباطی بدون هیچ مقدمه جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر محضر جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما وقتی مسائل منطقه‌ای رو با هم بررسی می‌کردیم، درباره مؤلفه‌های مؤثر بر منطقه و مخاصمه نکات مختلفی رو به اتفاق حضرت عالی بررسی کردیم، ولی اتفاقی که دیروز افتاد و شهادت سردار شهید موسوی باعث شد که ما بیایم یک سری مؤلفه‌های دیگر رو با شما در میون بگذاریم. اول اینکه بعد از این واقعه یک سری واکنش‌ها بود، واکنش‌ها در حوزه عالم دیپلماسی، واکنش‌ها در حوزه نظر، واکنش‌هایی که کشورهای و منطقه، دولت‌ها، جبهه مقاومت داشتن، و البته طبیعتاً بیمی که از واکنش در حوزه میدان میره. این واکنش ها رو چطور باید با هم هماهنگ کرد آقای دکتر؟
بله، در واقع به رژیم صهیونیستی از هفته اکتبر گذشته مقارن با 15 مهر ماه گذشته در عملیات طوفان الاقصی با یک شکست بزرگ نظامی و اطلاعاتی و میدانی مواجه شد. با گذشت بیش از 80 روز از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی که انتظار داشت در یک فرایند زمانی کوتاه یک پیروزی نظامی سریعی رو علیه جبهه مقاومت و به ویژه حماس و جهاد اسلامی انجام دهد، با شکست مواجه شد. طی روزهای گذشته تیپ نخبه نظامی الگولانی که قصد داشت آخرین ضربه رو به حماس و جهاد اسلامی وارد بکند، با شکست مواجه شد و 70% از نیروهای این تیپ کماندویی متلاشی شدند. و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی هم در عرصه‌های میدانی هم در عرصه‌های نظامی و امنیتی با بن‌بست مواجه شده، و تجربه هم نشان داده که هرگاه این رژیم با یک بن‌بست داخلی مواجه شده، سعی کرده از طریق انتقال بحران از اراضی اشغالی به اطراف اراضی اشغالی به نوعی از این بن‌بست خارج بشود. و به همین دلیل یکی از گزینه‌هایی که احتمال می‌رفت رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار بدهد، ترورهای هدفمند هست، که البته رئیس موساد هم طی روزهای اخیر تهدید کرده بود که سران سیاسی حماس رو حتی در قطر هم تحت تعقیب و ترور خواهد کرد، و این نقض آشکار قوانین بین المللی است، برای اینکه اساساً جایگاه و شکلگیری و شاکله رژیم صهیونیستی بر اساس ترورها شکل گرفته که در طول 75 سال گذشته 27,000 مورد ترور در داخل اراضی اشغالی و خارج اراضی اشغالی علیه مبارزین و فلسطینیان و کشورهای عرب دیگر، کشورهای اسلامی دیگر. حتی در همین کشور ما رژیم صهیونیستی چندین بار دانشمندان هسته‌ای رو مورد هدف قرار داد، و این رژیم در این حال که یک رژیم قاصب هست، شاکلش هم بر اساس ترور شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام و جهان عرب قرار گرفته. و همین دلیل ترور سردار بزرگ اسلام شهید سید رضی موسوی در سوریه یک اقدام ضد امنیتی و موجب خواهد شد که منطقه دچار یک بحران بزرگی خواهد شد و محدود به اراضی اشغالی نخواهد شد، برای اینکه شهید موسوی در طول سالهای اخیر نقش بسیار تأثیرگذاری، بعد از شهید حاج قاسم سلیمانی، نقش تأثیرگذاری در مقابله با گروهک‌های تروریستی در سوریه داشت، ولی لذا ترور ایشان به مفهوم این که اساسا رژیم صهیونیستی با تروریست‌های منطقه و عوامل تکفیری در منطقه ارتباط سازمانی یافته‌ای دارد.
یک سری رسانه ها رو که رصد میکردیم، این بیمی که در مقدمه عرض کردم درش وجود داشت. هم جروزالم پست هم اکسیوز، هر جفتشون اشاره داشتن به این که انتظار واکنش دارن، به خاطر اینکه نیروهاشون هم، و به خاطر همین انتظار واکنش و این بیمی که وجود داره، خوفی که وجود داره باعث شده که آماده باش کامل بدهن در جبهه شمالی. چقدر قرار هست که این آماده باششون ادامه پیدا کنه؟ آیا قرار هست ما در حین یا این واکنش در حین این آماده باش کامل باشه، یا اینکه نه این واکنش زمانش در اختیار واکنش دهنده هست، یعنی جبهه مقاومت؟
بله، طبیعتاً جبهه مقاومت سازوکارهای خاص خودش رو تعریف کرده. برای اینکه رژیم صهیونیستی در طول 80 روز گذشته از کمک‌های گسترده زیادی و بالای مواجه بوده و استفاده کرده. آمریکا یک پل هوایی بین واشنگتن و تل آویو ایجاد کرد و انواع کمک‌های لوجستیکی و تسلیحاتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد. سایر کشورهای اروپایی هم کم و بیش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی و حتی سیاسی داشتن به رژیم صهیونیستی. در مقابل جبهه مقاومت طبیعتاً سازوکارهایی دارد و اون کاهش توان نظامی رژیم صهیونیستی هست. ورود اخیر انصارالله به عنوان یک بازوی بزرگ محور مقاومت به عرصه درگیری‌های غزه و شلیک موشک به سمت بندر ایلات و منع رفت آمد کشتی‌های حامل اسلحه برای رژیم صهیونیستی در تنگه باب المندب یکی از اقدامات بازدارنده و در چارچوب حق طبیعی انصارالله و ارتش یمن برای کاهش توان نظامی رژیم صهیونیستی و کمک به مردم غزه قرار دارد. برای اینکه تنگه باب المندب بخشی از قلمرو دریایی یمن هست و انصارالله و ارتش یمن بخشی از حاکمیت این کشور هستند، ولی لذا اقدام انصارالله یک اقدام کاملا بازدارنده است. از سوی دیگر در لبنان حزب الله هم وارد شده، اما به صورت مستقیم و رسمی وارد نشد و اگر شرایط اقتضا بکنه تمام محور مقاومت و شاخه های محور مقاومت چه در عراق، چه در لبنان و چه در سوریه و یمن به طور مستقیم و جدی وارد عمل شد و ترور اخیر سردار موسوی طبیعتا این شرایط رو و این رو فراهم میکنه، مقدمات چنین ورود گسترده‌ای، و این به نفع رژیم صهیونیستی نخواهد بود. برای اینکه منطقه اگر دچار آشوب بشود بازیگران نمیتوانند این بحران رو در آینده کنترل کنند.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت میکنیم، باز هم تسلیت عرض میکنیم شهادت شهید سردار موسوی رو.
ممنون، شکر.
پیروز باشید، خدا نگهدار. صبح شما بخیر. بریم سراغ سهام عدالت و افزایش زمانبندی انتقال سهام عدالت، سهام متوفیان به وراس. سرکار خانم سفری مقدم، مدیریت محترم پروژه سامانه میراث که همون انتقال سهام متوفیان به وراس هست، و مدیریت محترم راهبری عملیات شرکت یکی از شرکت‌های سپرده‌گذاری. خانم سفری مقدم سلام.
به نام خدا سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم. بفرمایید، آنچه که به عنوان افزایش زمان بندی انتقال سهام عدالت اعلام میشه هم درباره افزایش صحبت بکنید، تا اینکه بعد بپرسم که تا سوالاتی که بعداً به وجود میاد تو این حوزه.
خواهش میکنم. بعد همونطور که مستحضر هستید، ما در ابتدا یعنی در از آبان ماه که در واقع این پروسه انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراثشون شروع شد، یک زمانبندی و محدودیت هایی رو گذاشته بودیم که وراث میتونستن تو سالهای مختلف در واقع متوفیانشون تشریف ببرن برای تشکیل پرونده. با توجه به اینکه شعب محترم بانک ها اضافه شدن در واقع به این کار و برای تشکیل پرونده میتونن ورثه به شعب بانک مراجعه کنن، لذا ما در واقع تاریخ در واقع بازه این زمان رو افزایش دادیم برای پروسه تا بتونن ورسه این کار رو هرچه سریعتر انجام بدن. در واقع الان میتونن ورسه متوفیان سال 84 تا 1-5399 مراجعه بکنن برای در واقع تشکیل پروندهشون و کارشون رو انجام بدن و انشالله ظرف یک مدت زمان کوتاهی در واقع این انتقال براشون انجام بشه و دارایی به پورتفوی ورثه منتقل بشه.
این سوال به وجود میاد که چرا اصالتاً براش زمان گذاشتیم؟ مگر یک امر بسته ای هست این موضوع؟
بله، ببینید بر اساس مصوبه در واقع شورای عالی بورس در سال 99 که در واقع آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد، موضوع مالیات بر ارث مطرح شد و مالیات بر ارث هم مالیات بر سهام عدالت هم بهش از بعد از 1599 تعلق گرفت. قبل از 1599 چون سهام عدالت معاف از مالیات هست، بنابراین متوفیان بدون اینکه نیاز باشه که در واقع مالیاتی برسه اونها پرداخت کنن، این انتقال قابل انجام خواهد بود. ولی بعد از این در واقع تاریخ باید یک مالیاتی بر سهام عدالت هم
الان براش معافیت مالیاتی در نظر گرفته
بله شده. بله، به خاطر معافیت مالیاتی در واقع این تاریخ تنظیم شده و بعدش انشالله ما بستر مناسب رو با سازمان مالیاتی انشالله ایجاد بکنیم، دیگه به قول شما میتونیم برای کلیه ای سالها باز بکنیم.
و بعد حالا یک تا 1599 1599 به بعد چه؟
1599 فعلا منتظر باشن، انشالله ما تا اواخر سال یا حد اکثر ابتدای سال آینده باز مجدد اطلاع رسانی خواهیم کرد و اونها هم میتونن بیان، یک بستر مناسبی برای اونها آماده خواهیم کرد که بتونن مبلغ در واقع مالیات رو به صورت برخط و آنلاین پرداخت بکنن. خب و انشالله این تقسیم مثل بقیه در واقع پرونده انجام بشه براش.
اینجا این سوال به وجود میاد که اگر این معافیت مالیاتی خوب هست، خب چرا تعمیمش نمیدیم؟ چرا براش زمان گذاشتیم؟ اگر خوب نیست، خب چرا اصلا گذاشتیم؟ چرا زمان بندی براش گذاشتیم؟
درسته، ببینید معافیت مالیاتی برای سهام، چون سهام عدالت هنوز آزادسازیش انجام نشده بود تا قبل از سال 99، بنابراین معاف از مالیات بود. به محض اینکه وارد بازار سرمایه شد از همون تاریخی که گفتم خدمتتون، مصوبه ای مبنی بر این در واقع اعلام شد، وگرنه اگر در واقع دولت اعلام بکنه که معاف از مالیات هست، ما
همین میخوام ببینم اگر چون اگر این زمان بندی برداشته بشه، چون الان خیلی ها هستن که ازش با خبر نیستن، کما این که خیلی از افراد از اون اطلاع رسانی ها با خبر نشدن، اصطلاح جامانده سهام عدالت روشون بار گرفت و نه. کسانی که اون برگه ها رو دارن نرفتن به روز رسانیش بکنن، اونها هم به نوعی جامانده هستن. میخوام بگم که این اگر زمانش باز باشه، هر وقت هر کس مراجعه کرد کارش خوب انجام بشه دیگه، هر وقت مطلع
بله
شده با
ولی ما حالا در واقع به خاطر این موضوع مالیاتی داریم انشالله این بستر مناسب رو آماده میکنیم که هر چه سریعتر اونها هم بتونن در واقع این پروسه رو انجام بدن و به قول شما این موضوع زمانبندی به کل حذف بشه. ولی در حال حاضر طبق اطلاع رسانی هایی که انجام شده تا 1-5-99 در واقع متوفیان که تاریخ فوتشون در واقع تا این تاریخی که خدمتتون عرض کردم هست، میتونن تشکیل پرونده توسط وراثشون انجام بشه.
شما خبری از جامانده های سهام عدالت هم دارید یا ندارید که کسانی که جامانده نام گرفته اند باید چه کار کنن، یا اصلا هنوز براشون تصمیمی گرفته نشده؟
بله، برنامه ریزی جاماندگان از طریق دولت باید اعلام بشه به شرکت سپرده گذاری مرکزی و ما مجری هستیم تو این قضیه. هر زمان اجرا بشه یا دستورالعملش در واقع توسط مجلس ابلاغ و اعلام بشه که مشخص بشه چه افرادی جامانده به حساب میان و یا اینکه لیستی اعلام بشه در واقع توسط دولت به شرکت سپرده گذاری مرکزی، ما به اونها این سهام رو تخصیص خواهیم داد.
ولی تا اون زمان میتونن به کسانی که به هر حال میخوان از وضعیت خودشون با خبر بشن، اگر اشتباه نکنم به سهام عدالت.ir مراجعه کنن اگر اشتباه نکنم،
و یا درگاه یک پارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه، هر دو قابل مشاهده هست براشون و همین که میتونن ببینن متوفاشون هم سهام عدالت داشته یا خیر، چون خیلی ها از این امر مطلع نیستن، یعنی نمیدونن متوفایی که سال 84 فوت کرده، سال 90 فوت کرده، آیا سهام عدالت داشته یا خیر. برای این کار کافیه که کد ملی و تاریخ تولد متوفا رو بدونن، وارد درگاه یک پارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه بشن که اونجا هم میتونن با زدن کد ملی و تاریخ تولد ببینن آیا متوفایی که داشتن سهام عدالت داشته یا خیر، و همونجا میتونن در واقع شعبی که وجود داره برای این کار که شعب کارگزاری های محترم بازار سرمایه و شعب بانک ملی تجارت ملت و پارسیان هستن برای تشکیل پرونده در واقع انتقال دارایی تشریف ببرن و به صورت رایگان در واقع این انتقال رو انجام بدن. بنابراین میتونم بگم که شاید ما حدود 3,700,000 متوفایی که تا الان شناسایی کردیم در سهام عدالت وجود دارن، اگر برن تشکیل پرونده بدن و این انتقال انجام بشه، همینطوری به صورت خودکار 15,000,000 سهامدار به سهامداران عدالت
اضافه میشه. خب هنوز کلامشون به اتمام نرسیده، ارتباطمون قطع شد. اگر فرصت بشه دوباره با ایشون صحبت بکنیم، هم کلام آخرشون رو بشنویم، هم نتیجه گیری که تو این حوزه وجود داره رو از ایشون خواهیم پرسید. و البته این سوال هم باقی موند که با رصدی که وجود داره دیگه مثل سابق نیست که ما اسناد رو از ادارات استانها سراسر کشور جمع آوری کنیم. الان این سوال به وجود میاد که رصدی که تا این لحظه انجام شده، چند درصد این متوفیان به این انتقال پرداختن؟ خانم سفری مقدم، صدای ما رو میشنوید؟
خواهش میکنم. بله متاسفانه قطع شد دوستون، من نتونستم ادامه رو خدمت
بفرمایید. ادامه کلامتون.
خواهش میکنم. ببینید، گفتم خدمتون 3,700,000 ما متوفای سهام عدالت داریم در حال حاضر، که خب نمیتونن در واقع پرداخت سودهای سهام عدالت بهشون انجام بشه، نمیتونن بعدن اگر فروش براشون واضح شد انجام بدن. با این انتقال سهام به ورثه، در واقع این رو گفتم خدمتون، 15,000,000 سهامدار سهام عدالت به طور میانگین اضافه خواهند شد به سهامداران سهام عدالت. این سهام هایی هست که بلوکه شده به خاطر متوفیانی بوده که در حال حاضر در قید حیات نیستن و ورثه اونها محروم بودن در واقع از این سهام. لذا این درخواست رو داریم ازشون که انشالله هر چه زودتر برای تشکیل پروندهشون مراجعه بکنن و ما هم بسیار سریع، یعنی بعد از اینکه تشکیل پرونده انجام بشه و پرونده اطلاعاتش تایید بشه، در واقع دارایی رو به ورثه در حداکثر روز کاری بعد منتقل خواهیم کرد و اون ورثه میتونن از در واقع مزایای سهام عدالت مثل سودهایی که هر ساله داره به در واقع سهامداران سهام عدالت میرسه برخوردار باشن. حتی ما سودهای معوقات متوفیانشون رو هم انشالله
در... خب این سوال ما بود که کسانی که حالا فرض کنید تا این 1599 یا میخوان مراجعه کنن، این مدتی که مراجعه نشده یا متوفا مراجعه نکرده یا بنا به این دلیلی که بسته شد
معوقه مونده و بله،
اینها هم واریز میشه
بوتشون. بله دقیقاً، انشالله به محض تشکیل پرونده یک پورتفولی که براشون تشکیل بشه و بعد از اون ورثه هم باید در بازار سرمایه سجامی هم بشن، یک شماره سوا اعلام میکنن در واقع در سامانه سجام به شرکت سپرده گذاری، معوقاتشون از طریق اون شماره سوا برای اونها واریز خواهد شد.
خب این خبر خوبی هست، امیدواریم که برای بقیهش هم ترتیب اثر داده بشه. و به صورت خانم مسافری، سوال آخر این که آیا عدد و رقمی دارید چند درصد از این متوفیانی که تا 1599 بودن مراجعه کردن؟
ببینید، بعد از اینکه من الان آماری رو ندارم خدمتتون که گزارش بدم، اما بعد از اضافه شدن در واقع شعب بانک، ما دقیقا رشد چشمگیر و حتی میتونم بگم دو برابری رو در تشکیل پرونده هامون داشتیم. بله. اما به نظر میاد که یک سری از ورثه مطلع نیستن از این اتفاق و یا اینکه نمیدونن آیا متوفای اونها سهام عدالت داشتن که برن براشون تشکیل بدن یا خیر. ما درخواستی که داریم این هست که حتما به درگاه یک کارشه ذی‌نفعان مراجعه کنن و اطلاعات ورث متوفای خودشون رو که شامل کد ملی و تنها تاریخ تولدشون هست بزنن و در صورتی که سهام عدالت داشتن حتما برای این تشکیل پرونده با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت و کارت ملی و شناسنامه وراثت با یک نفر، حضور تنها یک نفر از ورثه میتونن این کار را انجام بدن و خیلی سریع و بقیه کار به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد و این تقسیم صورت بگیره که انشاءالله ما بدونیم که برای این در واقع سودهایی که وجود داره تعیین تکلیف بشه، خود سهامی که بلوکه شده تعیین تکلیف بشه و این اتفاق خوبی خواهد بود در موضوع سهام عدالت.
متشکرم، سپاسگزارم خانم سفری مقدم، مدیریت محترم پروژه سامانه میراث. ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت.
متشکرم،
خدا نگهدارتون. و در پی شهادت سردار شهید موسوی، ریاست محترم جمهور، آقای سید ابراهیم رئیسی در پیامی چنین نوشتند: شهادت سردار سید رضی موسوی در حمله موشکی رژیم جنایتکار صهیونیستی به دمشق را به ملت ایران و همرزمان ایشان در سپاه پاسداران